بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 451، سطر 9. لكن لهذه الوحدة المطلقة جهتين، جهة إلى الأحدية الصرفة وهي اعتبار انتفاء النسب والاعتبارات، فهذا هو الكمال الذاتي. گفتیم خداوند دارای مرتبه احدیت و مرتبه واحدیت هر دو هست. مرتبه احدیت رو مرتبه اطلاق صرف گرفتیم و مرتبه واحدیت رو صاحب وحدت مطلق دانستیم. و مرتبه واحدیت رو که صاحب مرتبه صاحب وحدت مطلق است، گفتیم با علم تحقق پیدا میکنه، یعنی خداوند ذاتش رو مشاهده میکند و با مشاهده ذات که نایب منابع اشیاست، اشیا رو هم مشاهده میکند. این علم به ذات و علم به اشیا تعینی به وجود میارد که اون تعین رو ما مرتبه واحدیت مینامیم و ازش تعبیر به علم میکنیم. علم همان ذاته، علم به ذات همان ذاته، و ذات اوصاف دیگر هم که ما اون اوصاف رو غیر از علم می‌بینیم دارد: قدرت، حیات، کلام، سمع و بصر، اراده و اسماء دیگر. اسماء زیادی برای خدا هست. این اسماء و صفات چگونه با هم تفاوت میکنند؟ این فرمان با اعتبار و نسب. خدا را به وجود خلائق نسبت میدیم، میگیم قادر است، خالق است، خدا را به اینکه خلائق پیشش روشنند نسبت میدیم، میگیم خدا عالم است. با اعتبارات و نسب اینها رو متفاوت میکنیم، نه با اعتبار اسما و صفات رو درست کنیم. ما کسی نیستیم که بخوام اسما و صفات رو با اعتبار اون درست کنیم. خود خدا برای خودش اسما و صفات رو حالا با به تعبیری با خلق کردن، به تعبیری با تجلی درست کرده. منتها ما امتیازات و اعتبارات رو میاریم تا اینها رو متکثر کنیم. خود علم قدرته، ولی ما از همین علم یه علم میسازیم، یه قدرت میسازیم. وقتی مقایسه میکنیم خداوند رو به روشن بودن و مبهم نبودن خلاق، میگیم عالم است. وقتی مقایسه میکنیم به وجود خلاق، میگیم قادر است و خالق است و امثال ذلک. وقتی مقایسه میکنیم خدا رو با معلوماتی که مسموعن، میگیم خدا سامعه یا سمیعه. سامعه نمیدیم، سمیعه. وقتی خداوند رو مقایسه میکنیم با معلوماتی که مبصرن، میگیم خدا بصیره. پس این تکثر با نسب و اعتبارات درست میشه. اما همین نسب و اعتبارات در مقام احدیت اصلا نیست، و ما اگر بخوایم اونجا نسب و اعتباراتی داشته باشیم اشتباه کردیم. یعنی احدیت چنان غلیظ است که حتی نسب و اعتبارات رو تحمل نمی کنه. اما مقام واحدیت نسب و اعتبارات قابل جریان هست. خب حالا اینطور شد، مقام بالا که مقام احدیت است جای نسب و اعتبارات نیست، در مقام پایین جای نسب و اعتبارات هست. حالا الان علم که همون وحدت مطلقه است، این رو الان داریم، یا به تعبیر دیگه خود وحدت مطلقه رو بگیم داریم. این وحدت رو یک بار مقایسه میکنیم با مقام احدیت که در اونجا نسب و اعتبارات منتفی است، یک باران مقایسه میکنیم، یک باران ملاحظه میکنیم به سمتی که نسب و اعتبارات درش هست. اونجا که نسب و اعتبارات نیست، خود ذات مطرحه. اونجا که نسب و اعتبارات هست، اسما مطرحه. این علم کمال است، کمال به معنی که گفتیم، نه کمال به معنی مکمل خدا، بلکه کمال به معنی این که از بین دو نقیض این کامله. خب علم کمال است، اگر نسبتش دهیم به اون مرتبه‌ای که اعتبارات و نسب در اون مرتبه وجود ندارد، بلکه ذات در اون مرتبه مطرح است، این کمال میشه کمال ذاتی، چون مربوط به ذات شد، چون نسب و اعتبارات نیومد. اما اگر این کمال رو یا این وحدت مطلقه رو با اعتبارات ملاحظه کردیم، به سمت اعتبارات نسبتش دادیم که سمت اسماءه، سمت ذات نیست، سمت اسماءه، این علم یا این وحدت مطلقه که کمال بود میشه کمال اسمایی. این کمال کمال ذاتی است، اگر نسبتش دهیم به ذات، یعنی به جایی که اعتبارات نسب نیست. و همین کمال کمال اسمایی است، اگر نسبتش دهیم به اسما، یعنی اون جایی که اعتبارات و نسب هست. پس روشن شد دو قسم کمال وجود دارد، کمال ذاتی و کمال اسمایی، و وجه تسمیهش هم روشن شد. چرا اونو میگیم کمال ذاتی؟ چون مقایسه میشه با ذات، یعنی جهتش جهت ذاته. چرا این یکی رو میگیم کمال اسمایی؟ چون مقایسه میشه با اعتبارات و اسما، یعنی جهتش جهت اسمایی. گویا که این کمال دو چهره دارد، یک چهره به سمت ذات دارد، یک چهره به سمت اسما دارد. اون چهره‌ای که به سمت ذات دارد کمال ذاتی نامیده می شود، اون چهره‌ای که به سمت اسما داره کمال اسمایی نامیده می شود. مثل عقل ما، عقل ما، ما دو تا عقل که نداریم، یه دونه عقل داریم، دو چهره دارد. یکی به سمت بالا که از بالا علوم دریافت کنه، به این چهره میگیم عقل نظری. یکی به سمت بدن و پایین که بتونه کارهایی رو بر بدن دیکته کنه و به بدن دستور بده، این رو بهش میگیم عقل عملی. همونجور که در عقل یک نیروست با دو چهره و به خاطر دو چهره دو اسم دارد، این کمال هم همینطوره، یک کمال است منتها دو چهره دارد. به اعتبار یک چهره بهش گفته میشه کمال ذاتی، به اعتبار چهره دیگه بهش گفته میشه کمال اسمان.
نکته این دو هست که
ذاتش الان داریم میگیم الان بیان شد منظور اهدیت ذاتی است. وقتی من سنجیدم علم و یک بار با اهدیت ذاتی سنجیدم، یک بار با واحدیت و اون اعتبارات سنجیدم، اصلا ذات غیب الغیوب رو مطرح نکردم. منتها گاهی نه که اون اهدیت اهدیت ذاتی است، اون رو ما نایب مناب ذات میگیم، بخواد به جای اینکه درباره ذات حرف بزنیم اونو ذات حساب میکنیم، کمال ذاتی که میگیم نظرمون به همون اهدیته، نظرمون به ذات نیست.
تجلیات ذاتی
هم از همینجا میگیم، از همین اهدیت ذاتی میگیم. اصلا ذات رو بعضی اینچنین گفتن چون غیب الغیوب اصلا دسترسی نیست، در موردش چی نمیشه گفت.
از تعیین اول به این بر،
بله ما از تعیین اول به این بر حرف میزنیم، یا اون مرتبه قبل از تعیین اول، اگر تعیین اول از احدیت شروع نشه، از واحدیت شروع بشه. اگه تعیین اول از احدیت شروع بشه که ما در مورد تعیین اول حرف میزنیم. بعضی میگن تعیین اول از احدیته، بعضی میگن تعیین اول مال واحدیته. اگه ما بگیم از تعیین اول حرف میزنیم، اینطوری باید بگیم از تعیین اول یا مرتبه قبل از تعیین اول که احدیته. بعضی میگن نه اصلا از تعیین اول، این از خود احدیت. بعضی میگن از تعیین اول یعنی از واحدیت و قبل از واحدیت که احدیت. علاوه ما از احدیت شروع میکنیم به حرف زدن در مقام ذات حرف میزنیم.
اصلا یکی شما مدلی که اصلا عطای الهی تعیین میخواد، بدون تعیین اصلا عطا محاله.
اصلا ربوبیت و الهیت و همین چیزایی که خلق میخواد، عطا میخواد، فیض میخواد، پس همون مقام تعیین شروع میشه. حالا در مقام ذات منشأ، ذات منشأ میشه برای احدیت دیگه، اونجا این حرف هم نمیزنیم. ولی اگر اون ذات نبود احدیت هم نبود، ولی چیزی در مورد ذات نمیشه. بهش منشأیت هم نسبت نمیدیم. محمد جا داره سوال کنن که اهدیت چطوری درست شد؟ تجلی بود؟ ناشی از منشأی بود؟ دیگه ما چاره ندیم نفر نزنیم.
تجلی که هست دیگه،
خود این تجلیه، اما نه ذات تجلی کند. چون اگه ذات تجلی کنه یعنی خودشو نشون بده، خودشو هیچ وقت نشون نمیده.
تجلی ذات ذاتی شده.
بله
تجلی ذات هم ذاتی شده.
حالا ذاتیش درست، تجلی ذات ذاتی شده، ولی بالاخره این عدیه تجلی هست یا نیست؟ تجلیه چیه؟ تجلیه بالاخره تجلی مرتبه قبلشه. ولی ما میخوایم به ذاتی که غیب الغیوب است و مطلقی است که حتی اطلاق نمیشه بهش نسبت داد، میخوایم چیزی بهش نسبت دادیم. چون اگه چیزی بهش نسبت دادیم یه جوری ولو تسامحاً و تکیوتو شاهدید
قابل دسترس نیست.
قابل دسترس نیست، در موردش نمیشه صحبت کرد. البته احدیتش هم قابل دسترس نیست. اون حالا شاید پیغمبری برای ما تعریف کرد. تجربیات
ذاتی رو امکان مصروس میگه که خب مونه دارن، من بعضی از چیزان که پیغمبری دارن، من از خیلی از پیغمبران دارن،
خب
معلومه شما به واسطه پیامبر، واسطه پیامبر داره
همین
به واسطه پیامبر، همین به واسطه پیامبر. بله اونجا هم به واسطه میرسن. بله تجلی ذاتی هست که ایشون میگه بعد از مرگ ابن عربی در من تجلی ذاتی شد که بعد من
هزاران
هزار این مورد برام واسه این کتاب شده.
بعد از مرگش،
یعنی وقتی
ابن
بعد از مرگش این اتفاق افتاد،
از مرگ
ابن عربی. بعد اون وقت اون علوم رو توی کتاب نوشت.
بله
بعدن این علوم که دیگر نگه
باشه چون میگه که برای من همین برای
شام خط شد مونوی میگه
مونوی
یا رب نروی میگو من نمیتنیدم تجربه ذاتی نارو بعد از اینکه ایشون مرد بر من اینا حاصل شد تجربه ذاتی
در این حالت خواب و مشاهده بعد از من بیشون به بلا تشکیم مثل همانه که مثلا آقای اسلام دیگه که بیان بعد مثلا چیز که از هزار بابی در علم من باز شد فلان مثلا
البته اینا چه ادعاست حالا باید اثبات بشه
بعدی که رسیدم
ولی این چه حالا میگیم این مراتب برای خدا هست اگر از طریق وحی بگیم که ظاهران اینا اعتمادشون به وحیه قبول میشه اگر نه فقط ما به عنوان یه علم داریم مفهومی میشه همونطور که توجه میکنید همش نسبت میدیم به گویندگانش اون گویندگان میتونی بفتیم خب بشه
پس نهایتاً ما دو تا وجه برای کمال ذاتی یک کمال ذاتی در خود احدیت یکی هم در خود این واحدیت با این تقسیم و نظام یه اعتبار نداریم
کمال ذاتی به واسطه احدیت
نه
یعنی هر کمالی که واسطه احدیت بیاد میشه کمال ذاتی
کمالی است که با احدیت سنجیده میشه یعنی چهره به سمت احد کمال اون چهرهش که به سمت احدیت کمال ذاتی گفته میشه
شما باید این در خود معاملیت هر کمال رو میدونی وجودتون عملا اعتباری مطرح نمیشه چون اعتباری به طور تنهی مطرح نمیشه تمام کمالات اونجا کمال ذاتی هست اما اینجا از این بر
نه اونجا در مقام هدیت تمام کمالات نداری یک کمالش رو همون ذات اصلا اونجا فقط ذاته بله؟ اونجا فقط یه ذاته بعد وقتی میایید این علمو که همین تعیانه میسنجید با مقام هدیت این علمو میگید کمال ذاتی که چهرهش به سمت هدیت قدرت هم میشه کمال ذات اگر به اون طرف بسنجیدش یعنی چهره به سمت احدیتشو ببینیم اگر چهره به سمت به این سمت اعتباراتشو ببینیم میشه کمال اسم الان ما درباره علم بحث میکردیم چون علم تقریبا رئیس اوصاف دیگه به حساب آمد با این بیاناتی که ما کردیم همونی که در مورد علم گفتیم در مورد خلق قدرت و صفات دیگه هم میگیم منطقه به شرطی که صفات بتونن کمال ذاتی باشن بعضی صفات صفات فعلن اونا نمیتونن ولی اونایی که میتونن کمال ذاتی باشن به یک حیث کمال ذاتی هم به یک حیث دیگه میشن کمال اصلی کمال ذاتی یعنی بالاخره ذات هم دیگه کمال اسمایی اونه اسما هم حالا شاید من بتونم اینو تعبیر رو بگم خیلی هم اطمینانی نیست ولی اشکالی هم شاید نداشته باشه بگیم اضافه کمال ذاتی به ذات بیانی است اضافه کمال اسمایی هم به اسما بیانی است یعنی کمالی که خود ذاته یا کمالی که اسما البته این تعبیرات تو عرفان اینجور در واسه ادبی مطرح نمیشه ولی خب حالا ما اگر خواستیم خودمون بفهمیم میریزیم اشتو قالب ادبیات که بتونیم بفهمیم بلا مسائل ادبی اونجا مطرح نیست صفحه 451 این سطر نهم لکن لحاظ الوحدت المطلقه نه اون اطلاق صرف این وحدت مطلقه کمال تعین اول است و بعد از احدیت ذاتی است لحاظ الوحدت المطلقه جهتین دو تا چهره است دو تا سمته گاهی میگن وجهین یعنی دو چهره وجه یعنی چهره یعنی صورت گاهی میگن جهت یعنی دو تا سمت فرق نمی کنه هر دوش مثل همه تعبیر ها مختلف جهتون الال احدیت صرفه و هیه این هیه رو میتونید به جهت راجع کنید میتونید به احدیت راجع کنید و شاید ایشون به جهت راجعش کرده بله احدیت بهتره
صرفا
اصلاحش دیگه بله حالا البته جهت هم میتونید بگید اشکالی هم نداره وهیه یعنی اون جهت یا اون اهدیت، اعتبار انتفاع نسب و اعتبارات یا به تعبیر خودشون استهلاک، استهلاک کسرات. اون جهت جهت استهلاکه، جهتیست که اصلا توش شما کسرتی نمیبین، نسب و اعتباراتی نمیبین، اعتبار میشود انتفاع نسب و اعتبار. و هازا قبل کمال ذاتی، هازا یعنی این جهت که به سمت نفی اعتباراته، این جهت رو و این و چهره رو ما بهش میگیم کمال ذاتی. و جهتون الان نسب بر اعتبارات و هیه یعنی این نسب و اعتبارات یا اون جهت، بازم اینجا برگردونیم به جهت به نظر میاد که بهتر باشه. و هیه اعتبار و ثبوت نسب بر اعتبارات و هوبل کمال و هازا هوبل کمال الاسماء. اینا دیگه توضیح نمیخواد چون توضیح اشاره از کردن عبارت روشنه. حدیث سوم تموم شد، حدیث چهارم شروع میکنه. سوال بله، من حالا یادم افتاد شما دیروز سوال کردید که اگر اسماء و صفات کثیر باشند کثرت در ذات واجب تعالی راه پیدا میکنه ولو به لحاظ مقام واحدیت، و این با وساطت و وحدت خدا سازگار نیست. حالا در مقام احدیت ما غالب استهلاک میشیم، چون غالب استهلاک میشیم وحدت رو حفظ میکنیم، کثرت رو راه نمیدیم. شما هم در اینجا اشکال ندارید، اینجا قبول دارید که کثرتی نیست. بس در مقام واحدیته که در مقام واحدیت بالاخره الان اسماء متعدد پیدا شد و کثرت حاصل شد، در حالی که ما عبا داریم از نسبت کثرت به خداوند. نه ما عبا داریم، باید هم عبا داشته باشیم، چون اونجا کثرتی نیست، وحدت مطلقه است. به قول خود ایشون وحدت مطلقه است، اون اطلاق صرف و احدیت ذاتی است، این وحدت مطلقه است، بالاخره کثرت توش نیست. حالا شما سوالتون اینه که در مقام واحدیت نباید کثرت باشه، چطور ما این کثرات رو درست کردیم و کثرت رو در مقام واحدیت راه دادیم؟ این سوال شما بود که من عرض کردم امروز جواب میدم و یادم رفته بود کلان شما یادآوری شدید. ملاحظه کنید در مقام واحدیت کثرت ما نداریم، کثرت رو با نسب به اعتبارات درست میکنیم. نسب به اعتبارات کثیرن، نه کمال کثیره. یه دونه کمال بیشتر نیست، اونو اینطوری نسبتش دادی میشه علم، اینطوری نسبتش دادی میشه قدرت، اونطوری نسبتش دادی میشه اراده. نسب و اعتبارات کثیرن، نه کمال کثیر باشه. نسب و اعتبارات هم کار ماست، پس کثرت تو کار ماست نه تو مقام واحدیت. روشن مطلب؟ پس در مقام احدیت کثرت نیست چون استهلاک هست، در مقام واحدیت کثرت نیست چون کثرت رو ما با نسب و اعتبارات درست میکنیم، ولی کثرتی نیست. نسب و اعتبارات رو بردار، کثرت رو از
مقام الله
اجتماع
همه.
بله، الله جامعه جمعی صفات، مستجمع جمعی صفات کمالی است با وحدتی که داره،
وحدت اللهی و الوهی داره،
وحدت داره، منطقه اگه نسبتش بدی به این طرف و اون طرف کثرات درست میشه. و کثرات نسب کثیرن، اعتبارات کثیرن، نه اون کمال کثیر باشه. من اینجور جا که من یادم میره یادآوری کنیم، من غالبا چیزی یادم نمیاد. حتی
قبلا فرمودید
بله، غالب روزها که حرف میزنم فردا شدم نیست که چی گفتم دیگه. گاهی میبینید نکته‌ای که میخوام تکرار کنم، یعنی یه نکته جدید میگم، نکته قبل تکرار نمی کنم. البته این از جهتی مفیده چه نکته ها زیاد میشه، اما از جهتی این که خیلی چیزی تو ذهن من نمیمونه سخت.
این کمال ذاتی روشن برای ما نشد. این ایشون هم برد دقیقا تو وادی معان وادی هست. این درسته، این قصه من دیشه عرض ما این بود که تو خود معان احدیت ما درست اونجا تفصیل نداریم اصلا هیچی، ولی کمال که داریم در کمال در اگر موجود در مقام احدیت به طور طبیعی همه کمالاتش، حالا عنوان همه رو نگیم، کمال دیگه، کمالش اینجا ذاتی است، کمال اونجا ذاتیه، تقسیم بندی نداره، اما اینجا که میاد کمال رو تقسیم بندی میکنه. همیشه تغییری دیگه به کار مورد میادن.
ببینید اونجا نگید کمال ذاتی، اونجا ذاتی، ذاتی نسبته. پایین که بیایید میتونید کمال رو به اون ذات نسبت
بدید. اون بیانی اضافه بیانی شما گفتید دقیقه
این؟ نه، اضافه بیانی به جای خود. این کمال ذاتیست، نمیگم ذاتی، میگم ذاتیست. ذاتی یعنی چهره به سمت ذات. اونجا که نگه، اونجا رو نمیشه گفت کمال ذاتی. مقام عدیت رو نمیگیم کمال ذاتی، چون جو خود ذاته، ذاتی منصوبه به ذاتی، نه خود ذات. این کمال که چهره به سمت اون ذات داره، ذاتی یعنی منصوب به ذاته، یعنی متوجه به ذاته، یعنی رو به ذاته، به سمت ذات. توجه میکنید؟ این خود اون اهدیت رو ندید کمال ذاتی،
کمال مستقبه
اون خود ذاته.
این کمال که از دل اهدیت فاضل بشه ذاتی،
کمالی که منصوب به ذات باشه ذاتی، یعنی همین که خود ایشون میگه چهره به سمت ذات داشته باشه.
اونری میگه کمالی که از طریق احدیت باشه ذاتی،
کمالی که از طریق احدیت باشه ذاتی، اینم همینه که من دارم عرض میکنم.
نکته که ایشون میگه چرا، چون احدیت از جهت اطلاقش با اطلاق ذات شباهت داره.
در اصل ما احدیت ذاتی رو، مرتبه عدیه ذاتی رو قرار شد مرتبه ذات بگیم، حالا ولی اون که مرتبه ذات نیست، ولی حالا یا نایب مدار
مرتبه ذات، مرتبه ذات نیست،
میگم مرتبه ذات نیست، تسامحا یا مثلا در حکم ذات قرارش بدیم، ولی مرتبه عدیت ذاتی، مرتبه عدیت ذاتی ذات نیست. اون وقت اینو ذات حسابش کنیم، بقیه رو منصوب به ذات میشه کمال ذات. یا بگید اینطوری، یا بگید که اون کمالاتی که از اهدیت ذاتی ناشی میشن کمالات ذاتی، فرقی نمی کنه، بگید منصوب به اهدیت هم یا ناشی از اهدیت. در حقیقت این الفاظ نمیتونن اون معانی بلند رو برسونن، و به همین جهته که بعد از این که مطلب بیان میشه شنونده براش مبهمه، شنونده که خودش کشف نشده یا از یه راه دیگه نفهمیده، فقط میخواد از طریق این الفاظ بفهمه، کلام براش مطلب براش مبهمه، چون الفاظ نمیتونن برسونن. نه که معانی خیلی عالیه، معانی عالی و الفاظ ظرفیتشون نداره. به همین جهته که عرفان گفتنش و شنیدنش اینا خطرناکه، باید با یه حالتی، با یه چیزهایی همراهش کنیم تا بتونیم تفهیمش کنیم، یه شهودی باشه، ذوقی باشه، بلکه لفظ تنها، لفظ تنها رسن نیست.
درست قبل من خصوص همین نکته رو میگه که اینها روی که اصلا نظریه باید توش یه عقده ای هست، اگه اون عقده تا کشف مثلا پبسال تر یوم حدید نیاد این عقده باز نمیشه. وقتی که اون میاد بعد این ایمان نظری از بین میره، ایمان کشفی نداره.
الحدیث الرابع، اینجور مباحث زود باید رچیم بریم، خطری زیاد. الحدیث الرابع، صدوق به اسنادش از همران ابن عیان نقل میکنه از ابی جعفر علیه السلام در باره علم که حضرت فرمود هوه یعنی علم برای خدا کید کمین که مثل دست برای توست. این یعنی چی؟ مرحوم صدوق میگه یعنی عین توست، غیر تو نیست. مرحوم قاضی صدوق، قاضی سعید میگه که این روایت نمیفهمونه که علم عینه، نفی زیادت میکنه نه اثبات عینیت. حالا توضیح میدیم معلوم میشه. مرحوم صدوق میخواد از این روایت عینیت رو استفاده کنه، مرحوم قاضی سعید نفی زیادت رو استفاده میکنه، عینیت رو حاضر نیست استفاده کنه.
که عینیت نتیجه نفی زیادت
میشه؟
اسمش
نیاد. حالا میخونیم معلوم میشه. مرحوم صدوق میگه ید تو غیر تو نیست و تشمیل میرساند که علم خداوندم غیر خداوند نیست. وقتی غیر نباشه میشه از صفات ذات. خب اگر غیر نیست صفت نیست، چون صفت غیر موصوفه. و اگر غیر نیست برای خدا نباید اثبات بشه، چون صفت را اثبات میکنند و این غیر نیست، نتیجتا صفت نیست. اگر صفت نبود اثبات نمیشه. میفهمد مرادمون از اثبات این نیست که بگیم خداوند این صفت رو دارد، بلکه مرادمون این که نفی جهل کنیم از خدا، بگیم خداوند جهل ندارد، نه بگیم علم دارد. این دوتا عبارت، این دوتا جمله رو دقت کنید. خدا جهل ندارد، خدا علم دارد. با توجه به این که حد وسطی بین این دوتا نداریم، یعنی بین علم و جهل یه چیزی که نه علم باشد نه جهل باشد نداریم. امر علم دائره بین وجود عدم. اگر وجود داشت میگیم علم، اگر وجود نداشت میگیم جهل. با توجه به این وقتی نفی جهل میکنیم آیا اثبات علم نمیکنیم؟ ایشون میگه نفی جهل میکنیم، آیا اثبات علم نمیکنیم؟ دقت کنید حرف دقیقه، حرف مرحوم صدوق دقیقه. ایشون میگه اثبات علم نمیکنیم تا علم صفت باشه و جهل رو سرد میکنیم. اثبات علم نمیکنیم و جهل رو سرد میکنیم. چی میگیم؟ میگیم که خداوند علم است، نمیگیم دارای علم است. خب اگر علم معلومی جهل نداره. ببینید سه تا مطلب شد. علم است این یکی، دارای علم است این دو، دارای جهل است این سه. تو این سه تا کدام انتخاب میکنی؟ اولی رو که علم است قبول میکنی، دومی رو که دارای علم است اثبات صفت است قبول نداری، سومی رو که دارای جهل است نفی میکنی. این که دیگه مسلمه نفی میشه. پس منظورمون از این که میگوییم دارای علم است، منظورمون علم بودن است، یا به تعبیر دیگه منظورمون اینه که جهل رو سب کنیم. یعنی ما تعبیر دوم رو میگیم برای اینکه گرفتار تعبیر سوم نشیم، ولی تعبیر اول درست میدونیم. تعبیر دوم نفی میکنه تعبیر سوم رو، میخوام فقط همین کار رو بکنیم، ولی خود تعبیر دوم قبول نداریم. تعبیر اول درسته که خدا علم است، نه علم دارد. کلام حکما و متکلمینیشی هم همینه، اونا هم نمیگن خدا علم دارد، چون اگه بگن خدا علم دارد کسرت رو لات دادن در ذات. وقتی میگه علم عین ذاته، منظورش از این که علم عین ذاته یعنی خدا علمه. همینی که صدوق برش اصرار داره و همینی که خود مرحوم قاسعید هم قبولش داره. منتها نمیشه که مرحوم قاسعید معنی عینیت رو تو کلام فلاسفه و متکلمینیش رو نفهمیده، نمیشه اینو بگیم. اون فهمیده که اونا چی میگن، منتها هم یه محضوری توی کلام اونها دیده که محضور قبلا اشاره کرد، گفت شما علم رو چی میگیرید؟ علم حصول میگیرید یا حضور میگیرید؟ اگر خدا عین علم باشه لازم بده عین حصول باشه، عین حضور باشه. اون مشکلاتی که قبلا خوندیم، ایشون علم رو یه معنایی میکنه که دیگه نمیشه عین خدا باشه، ولی فیلسوف اینطور معنی نمیکنه. فیلسوف علم رو نه حصول میگیره، لااقل در مورد خدا بند علم رو نه حصول میگیره، نه حضور میگیره، نه صورت علمیه میگیره. در مورد خدا من علم همون این رو ذات میگیره، وقتی اشکال نداره. اگه به خود قاضی سیدیم بگیم علم به اون معناست، میگه علم نداره، این ذاتش کن. اما اگه علم به معنی حضور باشه، علم به معنی حضور باشه، علم به معنی صورت باشه، این اون تا این ذاتش کن. خب پیدا شد خدا حضور نیست، خدا حضور نیست، خدا اون صورت علمیه نیست. پس قاضی سیدیم که داره عینیت رو نفی میکنه، اون میفهمه فلسفه چی میگن، منطقه علم رو میگه اینطوری تفسیر کردی، با این تفسیر نمیتونی در این خدا قربش بدی، مگه تفسیرتون عوض کنی؟ ولی پیداست فلسفه و ماده کلمی نیشه وقتی دارن علم و عین ذات میکنن، پیداست که این تفسیر رو برای علم خدا قائل نیستن. حالا برای علم ما قائل باشن، برای خدا قائل نیستن. هیچ وقت اونا نمیگن علم یعنی حضور یا حضور. من قرار نبود حرف بزنم، شما گفتید که مطلب رو بگو، فقط عبارت نخون. یعنی اگه یه جای دیدی که لازمه جمع کنی و از فیلسوف متکلم یا قاضی زید دفاع کنی، دفاع کن. من سعی کردم که حرف نزنم، یعنی نظر ندم، فقط هم این مطالب رو توضیح بدم. حالا شما از بس اصرار کردید، این یه بار رو من انجام دادم که مخالفت دستور شما نشده باشه. حالا اگر بعدن مخالفت کردن دیگه به هم یکیش قانه باشید. من تا جایی که امکان داره اظهار نظر نمی کنم توی این مسائل. شرحون قال المصنف رضی الله عنه فی شرح هذا الخبر به هذا العباره، قال محمد بن علی مؤلف هذا الكتاب که مرحوم صدوقه، یعنی میخواد تفسیر کنه هو کیاده کمین که رو، یعنی ان العلم لیس هو و غیره، این غیر خدا، و انه یعنی انه من صفات ذاته. از صفات ذات خداست. صفات فعل نیست. لأن الله عز و جل ذاتون علامتون سمیعتون بصیرتون. ذات این چنینه، نه فعل شما متصف کنی، خود ذات متصف میکنی. صفت صفت ذاتیه. اگر صفت ذاتیه باید این ذات باشی، نباید خیر ذات باشی. الان ملاحظه کنی ولو تعبیر به عینیت نمی کنه، مرحوم صدوق تعبیر به عینیت نمی کنه، ولی ظاهرا مرادش عینیته. خود مرحوم قاسم از اینجا عینیت رو استفاده کرده و بعد اشکال کرده. گفته روایت نمیخواد عینیت رو بیان کنه، میخواد زیادت رو نفی کنه. و این نما نورید رو به وصف نایا بالعلم نفی الجهله. اگر خدا غیر علم نیست یا علم غیر خدا نیست، چطور علم و صفت قرار میدید در حالی که صفت غیر موصوفه؟ جواب میدن ما اگر توصیف میکنیم خدا رو به علم، منظور اون نیست که علم رو برای خدا اثبات کنیم، منظور اون اینه که جهل رو نفی کنیم. ولی وقتی به بحث علم میرسیم اثباتش نمیکنیم، میگیم خود ذات علمه، نه علم برایش ثابت باشه. و اینما نورید و به وصف نا، یا اینکه ما خدا رو توصیف میکنیم، یا یعنی خداوند رو توصیف میکنیم بل علم، مرادمون این نیست که علم رو به عنوان یه وصف ثابت کنیم تا یه نوع تکثری در خدا راه داده شده باشه، بلکه مرادمون نفی جهل از خداست، نه اثبات علم. نمیخواد بگه علم یعنی نفی جهل، چنانچه بعضی اینطوری برداشت میکنه. این که میگیم خدا عالم است یعنی جاهل نیست، نمیخواد علم و نفی جهل عبارت از نفی جهل بگیره، بلکه میخواد بگه اگر اثبات علم میکنیم در واقع چیزی اثبات نکردیم، نگفتیم خدا ذاتیست که دارای علم است، گفتیم ذاتیست که علم است، ولی خواستیم نفی جهل کنیم به این عبارت نفی جهل کرد. ولا نقول ان العلم غیره، نمیتونیم بگیم علم غیر خداست، اون وقت بشه وصف و بشه ثابت برای خدا، ولا لازم میاد که خداوند دارای غیر خودش باشد و این نکست. لنا متا قلنا ذلک، اگر ذلک یعنی اگر علم زائد بر ذات بگیریم، غیر ذات بگیریم، خب ما میگیم این علم قدیمه، نتیجهش این میشه که غیر ذات قدیمه، یعنی کنار ذات یه چیزی دیگه هست که ذات نیست ولی قدیم هست. تعدد قدما لازم میاد، لازم میاد که ما علاوه بر قدیمه به ذاتی که خداوند است، یه قدیمه به ذاتی دیگر هم که علم است داشته باشیم. لعنا متا قلنا ذلک، ما اگر بگوییم که علم غیر خداست، ثم قلنا که خدا لم یزل عالم است، اول میگیم علم غیر خداست، بعدم میگیم دائما خدا این علمو دارد، نتیجه میشه که اثبت نامه او شیئا قدیما لم یزل، با خدا یه شیء قدیمی رو ثابت میکنیم که این هیچ وقت از بین نمیره، همیشه تا وقتی خدا بوده و هست اونم بوده و هست، خب مثل خود خداست دیگه، و میشه تو قدیم دوم تعال الله و انزالک و روبن کبیر. بله؟ فلسفه میگن علم این ذاته، یعنی این که ذات علمه نه ذات دارای علمه. حالا گاهی تعبیر به صفت میکنن، خودشون هم توضیح میدن که مرادمون از صفت این نیست که یه چیزی که غیر خداست برای خدا ثابت کنیم، ما برای فهم خودمون تعبیر به صفت میکنیم، و الا آنچه که هست اینه که خداوند علم است، حالا ما اون رو ذاتی میدونیم دارای علم تا خودمون بهتر بفهمیم، نه که اون دارای علم باشه بلکه اون علم است. حالا کلامه علمون کلو قدرتون کلو، اینا کلام فارابیه، اگرچه فارابی از روایات گرفته، این کلام کلام ایشونه، چون ایشون فیلسوفه، پس فلاسفه قبول دارن که علمون کلو قدرتون کلو.
خب مثلا
مالیزوان بلاسر میدید نفی صفات هم، بله؟ کمال توحی نفی صفات هم، صفات به عنوان صفت باید نفی بشی، ولی اون کمالش که همون کمال ذاته باید بمونه، کمالش هست یعنی ذات همون، ولی زیادتش نیست.
و این که موقع با عهد عرفا خیلی میاد، خیلی خوب میاد، چون کمال توحید یعنی خود ذات رو بگیریم اونجا که اصلا هیچ همچی باید نفت بشه. ولی یه جایی میان میگن نه علم و کلو این میگه مرتبه عالیه.
حرف فلسفه است قبل از این که حرف رو رفع بشه
فلسفه بگم یه این رسالت اونو به مقام خود عالیت رسیدن یا واحدیت رسیدن.
علی حال این تعبیر علم و کلو این تعبیری است که اگه عرفا قبولش دارن فلاسفه هم گفته.
خب فلاسفه هم گفته خطای یه چیز نرسیدن. یعنی کمال توریست رو هم میگرد مرد عرفا هست کنید تو مقام ازاد هیچ چیز اثبات نمی کنن این کمال تو نفیر تو نفیر تو خواهد انده بعد تو اهدیت میگن میگن نه علم و کلو قدرت و کلو برا اینجا اینا این علمه. بعد تو مقام واحدیت میگن که کسفت هست و مقام اسما صفات میگن بله علم دارد قدرت دارد یا چی دارد این همش با هم میگن این مقامات با هم فهم میگن
اقولو هذا المعنى صحیح هم این که مرادمون از علم دارد جهل ندارد هست این صحیحه. این که خداوند علم است نه علم دارد این صحیحه. ولی از تشبیهی که امام کردن این مطلب استفاده نمیشه، چون ید عین انسان نیست. اگر علم مانند ید هست ید عین انسان نیست. چطور میتونی بگی که علم عین خداست؟ علم به منزله ید قرار داده شد. ید که این انسان نیست تا شما علم و این خدا بگیرید. بعد خود مرحوم قاضی سعید معنا میکنه، میگه اگر چه ید این انسان نیست ولی خارج از انسان هم نیست. و تشبیه به این مناسبته که امام خواسته بفرماید همونطور که ید خارج از انسان و مباین انسان نیست، علمم خارج از خدا و مباین با خدا نیست. نفی زیادت خواسته بکنه نه اثبات عینیت، چون اثبات عینیت در مورد ید درست نیست، پس در مورد علمم درست نیست. نفی زیادت و نفی خارج بودن از انسان بر ید صادقه، پس بر علم هم میتونه صادق باشه. عینیت بر ید صادق نیست، لذا در این تشبیه عینیت رو نمیتونیم برای علم ثابت کنیم. ولی نفی زیادت و خروج از انسان و جدایی از انسان بر ید صادقه، پس برای علم هم میتونیم این نفی رو ثابت کنیم. این نظره مرحوم قاضی.
اگه خود دقت کنه خب یاد واقعا غیر از حقیقت انسان که نفسه حقیقت انسان
نه، حتی نه این که یاد غیر از انسانه که حرفی دوش نیست. غیر از بدن انسان حتی ما میگیم، ما نمیگیم غیر نفس انسان، اون که مسلم غیر نفس انسانه،
چون غیر انسان نیست.
اما غیر بدن انسان هم هست، چون جزئه و جز غیر کله، پس ید غیر بدن انسانه به طریق اولا غیر نفس انسانه. بنابراین نمیشه گفت عینه، غیر بودن شوشنه. و شما چطوری این تشبیه فهمیدید که علم عینه؟ ید که عین نبود و تشبیه شد، علم هم تشبیه شد به ید، به یدی که علم عین نیست. و چطور شما علمو این کردی؟ علمو باید شبیه ید قرار بدید. بله ید زائده بر انسان و بیرون از انسان نیست، علمم زائده بر خدا و بیرون از خدا نیست. این مقدار تشبیه رو بیارید ببینید کلام رساست. ولی اون تشبیهی که مرحوم صدوق متوجه شده کلام رسا نیست، کلام امام اونو نمیرسه.
لازم ذات انسان میگیره در حد لازم ذات؟
نه، لازم ذات کی؟ صدوق این ذات میگیره، ملات میگیره، صدوق این ذات میگیره. بعد قاضی سعید میگه عینیت از کجا داره بردی؟ این تشبیه چه عینیت رو نمیرسونه، چون ید عین نیست تا علمی که شبیه ید عین باشه. فقط بگو ید خارج نیست، پس علمی هم که شبیه ید خارج نیست. هیچ عیبی نداره که کلام امام در صدد نفی زیادت باشه، بیان عینیت نکنه. نمیخوام بگیم عینیت باطله، ولی این کلام امام در مقام بیان عینیت نیست، در مقام بیان نفی زیادت. این حرف قاضی سعید نمیتونیم بگیم درسته، ولی این که حالا عینیت درست یا غلطه اون کار نداریم، از این روایت در نمیاد. مثل این که مثلا کمال توحید نفی و صفات، این میگه فقط صفات نف کن، نمیگه این کن، از اونجا هم نفی صفات در نمیاد. نفی صفات به معنی صفات در نمیاد. اما این که عینیت در بیاد، عینیت لازمه اینه، خود این تصریح به عینیت نشده. اینجا هم همینطوره، اینجا فقط نفی زیادت شده، اثبات عینیت نشده. حالا آیا اثبات عینیت حق یا حق نیست، یه مطلب دیگری است.
ما که قبول اینجا اثبات زیادت
هست. بله؟
اثبات زیادت هست.
نه اینجا نفی زیادت.
نفی چرا؟ خب اولا یاد که با حقیقت انسان که جداست. پس اینجا پس زیادت
هست. چون جداست عینیت نیست.
نه خودتو قبول بگیم. بعد حتی یاد با کل بدن هم جداست. پس زیادت هست.
ید با بدن این نیست، ید این بدن نیست، ولی خارج از بدن هم نیست. ما ببینیم اینطوری داریم
وقت
این
نیست میشه خیلی شما دیگه
کار داریم وقت این نیست میشه خیلی اینطوری که من محلق کنیم میخوام یه بهشون میشه کنه. ببینید ایشون اینطوری میگه، یه وقت میگید اینه، یه وقت میگید غیره، و مرادتون از غیر نه این است که خارج است. و الا اگر مرادتون این باشه که خارجه، اشتباه شدید. ید خارج از بدن نیست، ولی غیر هست. غیر هست چون جزئه و بدن کله و هر جزئی غیر کله، پس غیر هست. این غیر بودنش نافی عینیته، اما نافی خارج نبودن نیست. دقت کنید، نافی خارج نبودن نیست، یعنی خارج نبودن قبوله، نفیش نمی کنید، خارج بودن رو نفی می کنید. که دست خارج از بدن باشه نفی می کنید، ولی خارج نباشه قبولش می کنید. پس غیر بودن نفی این بودن میکنه، اما نفی نمی کند خارج نبودن رو، یعنی با خارج نبودن می سازه. این ید با این که این نیست خارج از بدن نیست، این بدن نیست خارج از بدن نیست، پس این غیر بودن هم میسازد با عین نبودن، هم میسازد به خارج با خارج نبودن. ید غیر است، غیر بدن است، پس عین بدن نیست. میتواند خارج بدن باشد، میتواند خارج نباشد، ولی خارج نیست. اگر غیر بدن است دو جور میتونه باشه، میتونه خارج باشه میتونه نباشه، و ما میگیم خارج نیست. ملاحظه میکنید تو غیر دو تا احتمال هست، ما یه احتمال ثابت میکنیم. پس غیر نفی عینیت میکنه، اما اثبات خروج نمیکنه، چون غیر هم میتونه خارج باشه هم میتونه خارج نباشه. پس وقتی گفتیم دست غیره، اثبات خروج نمیکنه، چون دو فرد داره. غیر میتواند خارج باشه باشد، میتواند خارج نباشد. ید از اونیست که خارج میشه، و علم هم میتونه. پس علم خارج از ذات و زایده بر ذات نیست، نه این ذات هست. این برداشت قاضی سعید. در ید حرف قبول دارید، در علم هم قبول کنید که بیشون ید شو، این مثل ید شو. اینجوری
ها دارم، یعنی الان سرور گفت علم این ذات ایشون میگه ید خارج نگیم این ذاته، بلکه خارج از ذات هم نیست.
بگید خارج ذات نیست.
خارج ذات نیست.
نگیر این ذاته.
پس این که ایشون به حاضر معنا صحیح هم، پس چی رو میگه صحیح هم؟
این معنایی که خداوند وقتی اثبات علم میکنیم نفی جهل میکنیم، این معنیه. نفی جهل رو قبول داره، نفی خروج رو قبول داره، ولی عینیت رو قبول نداره. حاضر سیون، حاضر معنی سیون یعنی این که اثبات علم نفی جهل کند،
نفی خروج رو قبول کند
یا نفی خروج کند.
یعنی نفی خروج قبول کنه با اینکه خدا اجزا داره میسازه، با اینکه لازم خدا واسه داره میسازه، بعد هزار تا مشکل پیش میاد. حالا نفی خروج کنه، یعنی اگه نفی خروج و عینیت اثبات نکنه، اونها زائد بر ذات میشن.
شما میفرمایید اگر خروج رو نفی کرد، یعنی گفت علم بیرون از ذات نیست، وقت اینجا باید بحث کنیم. حالا آیا این ذاته؟ آیا لازم ذاته؟ لازم هم که باشه بیرونه، فقط میمونه همون عینیت. ایشون عینیت هم به جهتی قبول نداره، فقط میگه روایت نفی عینیت، نفی زیادت میکنه، اثبات عینیت نمی کنه. شما خود روایت اثبات عینیت نمی کنه، مگه شما از طریق دیگه اثبات عینیت کنی که به قول ایشون نمیتونه. علاوه بر مرحوم سعید، عینیت صفات ذات قبول نداره، با تمام فلاسفه و با تمام تکلمنشی مخالفت میکنه. دیگه ما مبنی شده این توضیح میکنه، ولی درست غلطه من چند بار تالو گفتم. نه خیلی زاده برزاد نمیدونه.
از
دیگه
اگه زاده نیست این دیگه چند طوره میگه هست.
این
ها سه تا حالت باید باشه،
این باشه
زاهد
باشه،
وسط
این
ها باشه. ببینید وقتی ایشون، وقتی قاضی سعید علم رو به معنی نفی الجهل میگیر، آیا شما میتونید نفی الجهل این ذات کنید؟ ذات رو میتونید این نفیش کنید؟ نمیشه دیگه. ایشون علم و عبارت میگیر از نفی الجهل، وقت نمیتونه بگید نفی الجهل این ذاته. حالا اگه بگه علم این ذات خیلی قرابت نداره، اما قرابت واقعی، اما اگه بگه نفی الجهل این ذاته، نفی رو بخواد این ذات کنه، چه خیلی خراب میشه. نمیتونه ایشون و بعد حصول و حضور و صورت علمیه رو هر چی رو معنی علم قرار بگه، نمیشه این ذاتش کرد. نظرش اینه هر چی تفسیری برای علم بیاری نمیتونید این ذاتش کنه. ولی ما در جای خودش میگیم تفسیری برای علم واجب تعالی نیار جز ذات. علم یعنی ذات، اینطوری تفسیر کن. توجه میکنید اون کسی که علم و این ذات میگه، میگه من علمی که در خداست تفسیرش نمیکنم به حضور، تفسیرش نمیکنم به حضور و تفسیرش هم نمیکنم به صورت علمیه، اونو خود ذات میدونه. و این طوره که اشکال نداره، علمی که این ذاته این ذات، علمی که این ذاته این ذاته دیگه، که روشن همه باید قبول کنه. ایشون اون علمی رو که به حصول معنا شود، به حضور معنا شود، به صورت علمی معنا شود، به چی معنا شود، اونو یه این ذات نگیر. ولی اگر اینی که علمی که این ذاته بگیم این ذاته، این که اشکال نداره، همی اصلا حتما باید همینطوری باشه، به ضروره این چنینه. چیزی که این ذاته، این ذاته ضروریه دیگه، مثل ضرورت وحدت المحموله.
از اون ایشون نمیدونست که مثلا ابن سینا تا صدرا اینا متوجه هن که مثلا نفی جهل این ذاته،
به توجه ابن سینا و صدرا و اینا کار نداریم. ما الفاظشون در اختیار ماست، اگه به لفظشون خراب باشه اشکال میکنیم بشتون. خب بدون شک ابن سینا یا صدرا علم خداوند رو منو حصول نمیگیره، چه شکی توش نیست. علم به معنی حصول گرفتن و اون اساغر طلبه میدونن غلطه در مورد خداوند، تا چه برسه به ابن سینا و امول صدرا. ما به ذهنشون رو بخور فکرشون کار نداریم، ما به نوشتشون کار داریم. علم در یه جا تفسیر میکنه به حصول، به حضور، به صورت علمیه. تو خدا که میاد میگه این ذاته، همونو میگه این ذاته. مگه تفسیر تو خدا عوض کنیم؟ ظاهرا باید هم عوض کرد. واحد هم عوض شد. یعنی در علم خدا باید بگیم یعنی ذات، در علم دیگران باید بگیم حالا یه اصولی یا اصولی هستی بشه. اقول و حاضر معنا صحیحون، لکن لا یستفاد من التشبیه بالید، از تشبیه بید این معنا استفاده نمیشه. لأنها لیست مما لا یستق علیها غیر الانسان. اینجا یه دونه لا من اضافه میکنم، اضافه نکنید نمیشه. لأنها یعنی ید، لیست مما لا یستق علیها غیر الانسان. یستق نوشته لاش احتمالا چه افتاده، من نسخه نداشتم ببینم، ولی تصحیح نظریه و باید لا بیاد. ید از چیزهایی نیست که بر او صدق نکند غیر انسان، بلکه صدق میکند غیر انسان. خودشان پشتر میگه بله ظاهرا او یست و بله انا غیر انسان، این بل نشون میده اونجا لا افتاده، حتما با لا اضافه بشه. بر ید صدق نمیکند، این چنین نیست که صدق نکند غیر الانسان، بلکه ظاهری نیست که صدق بکند غیر الانسان. انسان چی میگیری؟ ایل هیکل مخصوص. این تفسیر برای انسان ها
بلد.
که اینی بدن به نفس کار نداشته باشیم، یاد که مسلم غیر نفسی بلد. کسی اصلا تباهم نمی کنه که این نفس باشه. یاد رو با بدن بسنجید، با هیکل بسنجید، با هیکل محسوس، ببینید بازم غیره، بازم غیره، چون کل جزه. ازل جز غیر کل البته. تا اینجا ایشون عینیت رو نفی کرد، گفت از حدیث عینیت استفاده نمیشه. حالا میگه نه، نفی زیادت استفاده میشه، نفی خروج استفاده میشه. نه هم یستق علیها بر ید که انها لیست خارجتن علی انسان ولا باینتن بین الانسان، جدا از انسان و خارج از انسان نیست. اینو قبول داریم در مورد ید میتونیم بگیم، اما اینکه ید عین انسانه این غلطه. میتونیم بگیم ید خارج از انسان نیست، باین از انسان نیست. خب پس در مورد ید میتونیم اینو بگیم که مشبهون بهه. اگه در مورد مشبهون به میتونیم اینو بگیم، درباره مشبه هم که علمه میتونیم اینو بگیم، بگیم علم از خدا خارج نیست، باین و جدا نیست، همین اندازه، نه اینکه این هست. فیمکن ان یکون المعنا، یعنی معنای خبر، ان العلم لیس خارجا منه تعالی ولا باینا منه. کما سیاتی در خبر ان عبد الصالح امام موسی کاظم علیه السلام که فرمود ولا یفرد العلم من الله، جدا نمی شود علم من الله، ولا یبان الله من، نه علم از خدا جدا می شود نه خدا از علم جدا می شود. جدا شدن داره نفی می کنه، بینما قبول داره، ولی عینیت رو اثبات نکرد. روشن دیگه من
مثلا
میگی الان یه چیزی هست
به نام
علم، بعد
این خارج هم نیست، جدا هم نیست، این رو
بیاییم
ما بهش بگیم
نفی جهل. اینو نمیگیم نفی جهل، ما اگه بخوام بگیم، میگیم این که خداوند عالم است مستلزم این است که جهل نفی بشه، نه خدا رو عین نفی جهل قرار میدیم، خدا رو عین علم قرار میدیم. میگیم این عین علم قرار تا این علم بودن مستلزم این است که جهل نداشته باشد. تفسیر نمی کنیم علم را به جهل، به نفی جهل. خدا را هم عین علم قرار میدیم و چون علم را تفسیر نکردیم به نفی جهل، لازم نمیاد که خداوند عین نفی جهل باشه، بلکه وقتی خدا علم بود به دلالت التزامی جهل نفی میشه، نه خدا نفی جهل میشه، نه خدا عین نفی جهل میشه، به دلالت التزامی جهل از خدا نفی میشه. که نفی جهل میشه مدلول التزامی خدا یا علم، نه مدلول مطابقی. اگه بخواد مدلول مطابقی بگیری لازمش اینه که ذات بشه نفی جهل، ولی اینطور ما نمیگیم، میگیم مدلول التزامی است، ذات میشه علم، علم مستلزم از نفی جهل، به دلالت التزامی نفی جهل میکنیم نه به دلالت مطابقی. حاضر
سعید، علم رو عین ذات ندونست دیگه، مشکل هم اینجاست،
شما الان این بیان که میتونه به بازی نمیخوره. اگر علم رو این ذات میدونستیم اون ما میگفتیم مستزمون ایشون علم رو که این ذات نمیدونیم. و این یه مثال. یه چیزی هم هست خارج هم نیست جدا هم نیست
فقط جز بشه.
بله جز
فقط جز بشه جز ذات در خدا مرکب بشه.
حالا این دقیقه که شما فرمودید به ایشون نمیخوره. حالا فرمودید این رو این میگیریم بعد میگیم به دلالت انتظار کنم ایشون این رو این هم نمیدونم.
الان دیگه مطلب این دیگه الان برخواسته میخواد اشکال بشیم اونجا جاییست که نمیشه خیلی دفاع کرد. بارها ایشون گفته این علم این ذات نیست فلسفه هم رد کرده. ما با طبق این مبناش داریم نفیزیم. حالا این گفتیم قبلا من اشاره کرده بودم که این مبنا مبنایی نیست که فلسفه رد کنه. هر فلسفه با این چیزا رد نمیشه. حالا بفرض باطل هم باشه با این حرف رد نمیشه. اینه ما قبلا گفتم. حالا شما یه اشکال جدیدی بر قایسه این میخواد وارد کنید وارد کنید.
نه خواهد بهتر نمیشه تو ذهنش بوده بوده خدا تو امونه این نمیگیری یه چیزی هست زائد نیست خارج نیست اسمشو میذارید نفیه.
حالا باید نظر خودشو بعدم بخونی. نظر خود مرحوم قایسه رو بعدم بخونی. ایشون داری نظرات دیگران رد میکنه هنو نظر خودش ابراز نکرده. بزن نظر خودش ببینی چی میشه. تا اینجا خبر رو جوری معنا کردیم که بفهماند علم خارج از ذات خدا نیست و باینه از ذات خدا نیست. حالا اصلا میخوایم روایت رو طور دیگه معنا کنیم. احتمال دیگری در تفسیر روایت بیاد. امام نخواسته بفهماند با این تشبیه که علم خارج یا داخل، اصلا کاری به این نداشته. میدونید که ما وقتی تشبیه میکنیم یه بچه شبهی در نظر میمونه. بچه شبه عینیت و غیریت و اینها نبوده. وچه شبه این بوده که ید انجام دهنده و ایجاد کننده تمام افعالیست که ما اراده کردیم. یا حالا تمام افعال نگید موزم افعال. افعال انسان به توسط ید انجام میشه. علم خدا چون علم فعلیست افعال خداوندم با علم فعلیست انجام میشه. تشبیه این مناسبته. همونطور که یاد ما فاعله علم خداوند فاعله. نخواسته بگه همونطور که یاد خارجی نیست علمم خارجی نیست. چون عرض میکنم تشبیه که میشه ممکنه بچه شبه یه چیزی باشه غیر از اونی که ما فکر میکنیم. ما بچه شبه باید تعیین کنیم. بچه شبه رو قبلا اینطور تعیین کردیم همونطور که یاد خارج نیست علمم خارج نیست. حالا میگیم همونطور که یاد فاعله علمم فاعله. اینطوری تشمیل میکنیم اصلا روایت ناظر به زیادت و عینیت نمیگیریم. اینم یه احتمال. خب این احتمال احتمال بدی نیست. اما خب همه کارا دست علم یاد نیستن در حالی که همه کارها با علم فعلی در انجام میگیره. این عمومیت رو نمیتونیم برای ید قائل بشیم. و یختمت که قرض امام از این تشبیه این باشد که کما اینکه ید در انسان یلتی یدیست که ظاهر میشود از این ید کلو ما یرید و ان یفعله الانسان تمام آن چیزی که انسان اراده می کند انجام دهد از طریق یدش انجام میدهد. اون چه که یریدن یفعله چیه؟ من افائلی و صنایع کارهاش و هنرنماییاش، همش وسیله دسته، به طوری که ید صورت قدرته. صورت یعنی مظهر، یعنی ظاهر قدرت. قدرت اگه بخوای حساب کنی یعنی ید مظهرش. و باهد من تعینات ها، یعنی ید یکی از تعینات قدرته. ولا یکونه ولا یکونه فعلا الا بالقدره. فعلون خوبه. ولا یکون و فعلون الا بالقدره. لا یکون با تامه بگیر. فعلی تحقیق پیدا نمی کنه جز با قدرت. پس اگر ید مظهر قدرته، بنابراین می شود گفت فعلی تحقیق پیدا نمی کنه جز با ید. دقیق می کنی چه برای چی این عبارت آورده؟ اول میگه هیچ فعلی بدون قدرت تحقیق پیدا نمی کنه. خب ید رو به مساق قدرت میگیره، میگه پس هیچ فعلی بدون ید تحقق پیدا نمی کنه. همونطور که در مورد خداوند هیچ فعلی بدون علم تحقق پیدا نمی کنه. پس ید و علم مثل هم شده. لا یکون و فعلا نوشته، ولی من گمان می کنم فعلون باشه. لا یکون و تام باید بگیره. کذالک علم من الله سبحانه و مبدا و جمیع الاشیاء صادرت منه تعالی. همونطور که همه افعال انسان از دستش صادر میشن، همه اشیاء هم که صادر از خدا میشن ان علمش صادر میشن. هیچ فعلی به خدا لا ان علم نداره، همه فعلاش با علم. حتی انها تعینات و تعقلاتی از شأن انقدر، این عبارت دقت کنید، انقدر علم در صدور اشیاء دخالت دارد که باید بگیم اشیاء تعینات همون علمه. علم وقتی میخواد متعین بشه به این صورت اشیاء در میاد، میخواد مبالغه کنه در صدور اشیاء. حتی انها یعنی اشیاء، حتما زمین انها رو توجه کن، حتی انها یعنی اشیاء تعینات و تعقلات خداوند در ذهن هستن. که توضیح داره بعد دو مرتبه تکرار میکنه همین مطلب رو با عبارت بعدی، میفهمد و به علمی کانماکان، کانماکان میشه تامه، به سبب علمش تحقق پیدا کرده هر چی که محقق شده. هر چی که محقق شده به توسط علم محقق شده. و نشأ من تشأ، هر چی ناشی شده از خدا و صادر شده به توسط علم صادر شده. من الانوار و الاکوان بیان ماست، هم در ماکان هم در منتشر. انوار یعنی مجردات، اکوان یعنی مادیات. تمام اون چه که از خداوند صادر شده، چه اون چیزهای صادر شده انوار و مجردات باشن چه اکوان و مادیات باشن، همشون به علم صادر شده. این دو معنا بود برای روایت، دو احتمال داشتیم. احتمال سوم طولانیه، واردش بشن شد نتونیم تا آخرش بریم. بذاریم احتمال سوم برای جلسه بعد.